بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در ذیل همون مسئله چهار می‌فرمایند و فی اجراء الحکم فی الحج تبرعی اشکالون بل فی غیر حجة الاسلام لا یخلو من اشکال. بعد از آنی که نتیجه بحث این شد که اگر موت نائب بعد الاحرام و دخول الحرم پیدا بکند، اینجا مجزی از منهوب عنه، اما در غیر این صورت مجزی نیست، که نتیجتاً اینطور می شود که در یک صورت از چهار صورت اجزا تحقق داره و در سه صورت دیگر عدم اجزاء. موت نائب بعد الاحرام و دخول الحرم اینجا مجزی است، موت نائب بعد الاحرام و قبل دخول الحرم لا یکون مجزیا. موت نائب فی الطریق قبل الاحرام لا یکون مجزیا. موت نائب فی محله قبل شروع فی السفر اینم لا یکون مجزیا. تنها باید حرکت کرده باشه و به میقات رسیده باشه و محرم هم شده باشد و بعد الاحرام وارد حرم هم شده باشد. حالا اعمال مکه رو بعضیشو انجام داده یا اصلا نداده او دیگه فرقی نمی کند. ملاک احرام و دخول حرمه. حالا اینجا دو تا نکته مورد بحثه. یکی این که در اون مواردی که اجزاء نیست، خب اونجا بحثی نداره بین حجت الاسلام و غیر حجت الاسلام، فرقی نمی کند بین اینکه نیابت تبرعی باشه یا استیجاری باشه. در موارد عدم اجزا فرقی وجود نداره، برای خاطر اینکه عدم اجزا یک مطلبی است بر وفق قاعده، قاعده اقتضای عدم اجزا میکنه. اما در این موردی که برخلاف قاعده ما حکم به اجزا کردیم که او عبارت از موت نائب بعد الاحرام و دخول الحرم باشه، آیا اینجا بین حجت الاسلام و غیر حجت الاسلام فرقه؟ آیا بین نیابت استیجاریه و نیابت تبرعیه فرق وجود داره؟ مرحوم سید در کتاب عروه می‌فرماید هیچ فرقی نمی‌کنه. استظهار می‌کنند که بین این موارد فرقی وجود نداره. اما امام بزرگوار در هر دو جهتش اشکال می‌کنند. اول اینکه ببینیم آیا در نیابت تبرعیه این اجزاء تحقق داره یا تحقق نداره. امام می‌فرمایند این محل اشکاله. علت اشکالش هم اینه که ما اگر مستندمون در این مسئله عبارت از اجماع باشه و به عبارت روشن‌تر برای اجماع ما اصالت قائل بشیم، خب اجماع یک دلیل لبیه و این قدر متیقن داره. قدر متیقنش عبارت از همون نیابت استیجاری است که اکثرا هم در مثالها و در فرضهاشون همون نیابت استیجاریه رو مطرح کردند. پس اگر دلیل ما اجماع باشه، ما از نیابت استیجاریه نمیتونیم عدول بکنیم و تعدی بکنیم. و اگر دلیلمون اون موثقه اسحاق ابن عمار باشه، در اون موثقه اسحاق ابن عمارم فرض نیابت استیجاریه شده، برای اینکه عبارت این بود رجل مات فیوسی به حجت فیعطا رجل دراهم. نیابت تبرعیه در روایت اسحاق ابن عمار مطرح نشده و ما چون حکم یک حکمیست برخلاف قاعده، ما نمیتونیم از نیابت استیجاریه تعدی بکنیم. پس سوا اون این که مدرک ما اجماع باشه یا روایت اسحاق ابن عمار باشه، این موردش و قدر متیقنش نیابت بالاجره است، اما نیابت تبرعیه دلیل برش قائم نشده. و اما اون چه که ما دیروز می گفتیم، که ما گفتیم اگر در نیابت استیجاریه مسئله اجزاء شد، در تبرعیه به طریق اولا، این روی یک جهتی بود که در روایت عمار وجود داشت. او عبارت از این بود که می گفت این کسی که علائم موت برش ظاهر شده، یجب علیه ان یوسی. ما روی این نکته تکیه کرده بودیم، گفتیم میشه کسی که نیابتش بالاجره باشه لا یجب علیه ان یوسی، اما کسی که نیابتش تبرعیه است این یجب علیه ان یوسی، و الا در اصل حکم که عبارت از مسئله اجزائه، چون حکم بر خلاف قاعده است، باید ما اقتصار بر قدر متیقن بکنیم یا اقتصار بر مورد روایت بکنیم. مورد روایت عبارت از صورت فیعطا رجلون دراهم نیابت تبرعیه رو شامل نمی شود. لذا ایشون فرمودن و فی اجراء الحکم فی الحج تبرعی اشکالون. بعد ترقی می کند ایشون، می فرمایند که در باره غیر حجت الاسلام لا یخلو من اشکالن، یعنی این اشکالش به اندازه حج تبرعی نیست، اشکالش کمتره، اونم با کلمه بل که دلالت بر ترقی میکنه این مطلب رو مطرح فرمودند. ببینیم اینجایی که نائب نیابتش در غیر حجت الاسلامه، مثل اینکه یک نظری بوده، حج واجب به نظری بوده، مخالفت شده و بعد اون نظر کننده مرده و حالا باید از ناحیه او قضا بشود. حالا یک نائبی رو استنابه کردند که این حج نظری رو به نیابت از منوب عن انجام بده. حالا اینجا مات النائب بعد الاحرام و دخول الحرم، آیا بگیم اینجا هم مسئله اجزا با اینکه یک حکمی است بر خلاف قاعده، ما میتونیم از ادله اجزا استفاده بکنیم؟ اینجا هم اگر دلیل ما و مستند ما بر اجزا مسئله اجماع باشه و ما برای اجماع اصالت قائل بشیم، باز همون حرف میاد که قدر متیقن از این اجماع مسئله حجت الاسلامه، نیابت در حجت الاسلامه، که اگر نائب موتش بعد الاحرام و دخول حرم واقع شد یکون و مجزیان عن المنوب عن، اما در حجه نظری هم ما از راه اجماع بخواییم یک همچه حکم بر خلاف قاعده رو استفاده بکنیم، پیداست که اجماع ظهوری در شمول نسبت به حجه نظری و امثال او را نداره. اما روایت اسحاق ابن عمار اگر مدرک و ملاک ما شد، او یه شبهه اطلاقی درش وجود داره، برای اینکه عبارت در روایت اسحاق ابن عمار این است که رجلون مات فاوسا یا فیوسی به حجتن، تعبیر اینجوریه، فیوسی به حجتن، وقت لقائل ان یقول، که این روایت اسحاق ابن عمار که مستند اجزائه، به لحاظ اینکه تعبیر به فیوسی به حجت انداره، این اطلاق داره، هم حجت الاسلام رو میگیره و هم غیر حجت الاسلام رو میگیره. اما خب شبهه این معنا هم هست که کسی بگوید این انصراف به حجت الاسلام داره، ولو اینکه مثل مسئله نیابت استیجاریه ظهوری در این روایت از نظر حجت الاسلام نیست، اما در این حال لقائل ان یقول، به این که وقتی که انسان کلمه فیوسی به حجتن رو میشنود این انصراف به حجت الاسلام داره. لذاست که اشکال در غیر حجت الاسلام کمتر از اشکال در نیابت تبرعی است. این بستگی به این داره که آیا انصافاً انسان میتونه یک اطلاقی برای این ادعا بکنه، اون هم در یک حکمی که مخالف با قاعده است. اگر کسی مدعی اطلاق شد و انصراف رو هم نپذیرفت، خب این مقتضای اطلاقش این است که غیر حجت الاسلام رو هم میگیره. اما اگر کسی ادعای انصراف کرد که بعید هم نیست این ادعا، اون وقت دیگه نمیتونیم ما گردن این روایت بگذاریم که در غیر حجت الاسلام هم این حکم جاریه، مخصوصا با توجه به یک نکته، و اون این است که در باره اون کسی که حج را از ناحیه خودش انجام میده، اون کسی که حج را از طرف خودش انجام میده، اونجا ما گفتیم که اگر موتش بعد الاحرام و دخول الحرم اتفاق بیفته، خب اون هم یکون و مجزیا. اما در کدام حج؟ اونجا هم مسئله حجت الاسلام مطرح بود، اما در غیر حجت الاسلام حتی اون کسی که یحج عن نفسه اذا مات بعد الاحرام و دخول الحرم، نسبت به او هم مجزی نبود. اون وقت این دیگه بعید به نظر میاد که در باب نائب یک حکمی وسیع تره از اون طرف ما داشته باشیم، که اگر مکلف خودش حج رو انجام میده غیر حجت الاسلام رو، این موتش بعد الاحرام و دخول حرم مجزی نباشه، اما وقتی که نوبت به نائب رسید در غیر همین حجت الاسلام، موتش بعد الاحرام و دخول الحرم مجزی باشه. این هم یک معیدی است بر این که مسئله عمومیت نداره و غیر حجت الاسلام رو شامل نمی شود. این مسئله چهار تمام شد. و اما مسئله پنج، خب یک قسمت عبارت رو ملاحظه بفرمایید. می‌فرمایند که در مسئله پنج، لو مات الاجیر بعد الاحرام و دخول الحرم یستحق و تمام الاجره ان کان اجیرن علا تفریق ذمه کیفکان و به نسبت الى ما عطا بهی من الاعمال اذا کان اجیرن على نفس الاعمال المخصوصه ولم تكن المقدمات داخله في الاجاره ولم يستحق شيئا حينئذ اذا مات قبل الاحرام واما الاحرام فمع عدم الاستثناء داخل في العمل المستأجر عليه والذهاب إلى مكة بعد الإحرام وإلى منى وعرفات غير داخل فيه ولا يستحق بهی شیئن ولو کان المشی و المقدمات داخلن فی الاجاره فیستحق به نسبت الی مطلقا ولو کان مطلوبا من باب المقدمه هذا ما تصریح به کیفیت الاجاره. در مسئله چهار، خب هدف از بحث در مسئله چهار این بود که کجا ذمه منوب عنه فارق می شود و اجزا تحقق پیدا می کنه و کجا تحقق پیدا نمی کند، که عرض کردیم خلاصش این شد که در چهار صورت یک صورت اجزا تحقق داره، اما در سه صورت دیگر جای اجزا نیست. پس در مسئله چهار هدف بحث اجزا و عدم اجزا بود، اما در این مسئله پنج اونی که مورد بحث این است که خب در این صورت‌های مختلف چه اجزا و چه عدم اجزا، وقتی که موت اجیر تحقق پیدا می‌کنه آیا نسبت به اجرت و استحقاق اجرت چه مسائلی پیش میاد؟ آیا همه اجرت رو استحقاق داره؟ بعضی از اجرت رو استحقاق داره؟ اصلا اجرت رو استحقاق نداره؟ یا در بعضی از صور احتمالاً به جای اجرت المسما اجرت المثل رو استحقاق داره، یا اینکه نوع اجاره فرق میکنه. ببینیم این اجیر بر چی استیجار شده و اون چیزی که متعلق اجاره است، اون عملی که متعلق اجاره است، اون عمل عبارت از چیه؟ اینها فرق میکنه، فروز و صورش فرق میکنه و استحقاق و عدم استحقاق هم در این موارد فرق میکنه. می‌فرمایند که اما از نظر خوب اینجا رو دقت بفرمایید، از نظر اینکه متعلق اجاره چیه، روزی که این اجیر رو می‌خواند و استیجارش میکنن به یک اجاره شرعیه، خب اجاره شرعیه دو جوره، گاهی اجارت الاعیانه که انسان خانه ای رو اجاره میکنه، زمینی رو اجاره میکنه، گاهی اجاره بر اعماله، مثل اینکه عمله ای رو انسان استیجار میکند برای عملی. خب این اجاره در مانحن فیه هم از نوع اجاره بر اعماله. حالا ببینیم اون عمل متعلق اجاره چیه. یک وقت عمل متعلق اجاره تفریق و ذمت المنوبعن، یعنی نائب کاری بکند که ذمه منوبعن فارغ بشه. اون حجت الاسلامی که مثلا به عهده منوبعنه، اون اشتغال ذمه‌ای که منوبعن به حجت الاسلام داره، اون اشتغال ذمه کنار برود. پس متعلق اجاره عبارت از این است که نائب تفریق بکند ذمه منوبعن رو. و البته کسی در صحت این اجاره نمیتونه تردیدی داشته باشه، برای اینکه تفریق و ذمت المنوبعن یک عملی است در اختیار نائب. منتها گاهی اون عمل متعلق اجاره که در اختیار نائبه یک عمل مباشریه، مثل اینکه کسی رو استیجار میکنن بر عمل بنایی، این دیگه خب یک عملی است که واسطه نمیخواد، تسبیب در کار نیست. اما گاهی عمل مقدوره اما با سبب مقدوره، با تسبیب مقدوره، مثل اینکه مثلا کسی رو استیجار بکنن بر اینکه لباس شما رو تطهیر بکنه، خب او با اراده که نمیتونه همینجوری لباس شما رو تطهیر بکنه، تطهیر مقدمه لازم داره، با شستن، غسل در ماء کر یا به ماء قلیل این تطهیر حاصل می شود. پس همونطوری که تطهیر مقدوره و قابل این است که متعلق اجاره واقع بشه، همینطور تفریق و ذمت المنوبعن مقدور للنائب، به این که نائب گذرنامه بگیره بره مکه حج رو انجام بده، این یوجب و فراغ ذمت المنوبعن. پس گاهی متعلق اجاره عنوان تفریق و ذمت المنوبعنه، و گاهی متعلق اجاره این عنوان نیست. متعلق اجاره اعمال و مناسک حج، این اعمال مخصوصی که از احرام شروع میشه، به دنبالش طواف و نماز طواف و سعی و تقصیر و بعدم باز احرام و وقوفین و امثال ذالک، متعلق اجاره اعمال و مناسک حج همین مقدار. گاهی اضافه بر اعمال و مناسک مقدمات هم داخل در متعلق اجاره است. از اینجا برود به مدینه، این هم جزء متعلق اجاره است. اونجا که محرم شد، از مدینه تا مکه هم اون مشی و طی مسافت هم با اینکه او جزء اعمال حج نیست، او مقدمه اعمال حجه. اولین عمل احرامه، بعدم توافه، منتها تواف توقف دارد بر اینکه انسان فاصله بین مدینه و مکه رو طی بکنه، اما طی کردن این فاصله و مسافت به عنوان مقدمیت مطرحه، نه به عنوان اصل عمل حج. پس فرض سوم این است که مقدمات هم مثل خود اعمال داخل در متعلق اجاره باشه. این داخل بودنش در متعلق اجاره، خوب دقت بفرمایید که اینجا مخلوط قدری مباحثش و کلام امام بزرگوار هم در این مسئله یه تیکهش خالیه از اضطراب به نظر نمیرسه که عرض میکنیم انشاءالله بعدن. پس دقت کردید، یک وقت متعلق اجاره تفریق و ذمت المنوب عنه، یک وقت متعلق اجاره نفس اعمال و مناسک حج و جمیع المقدمات خارج از دائره متعلق اجاره است، هیچ ربطی به متعلق اجاره نداره. یک وقت این است که نه، این مقدمات هم مثل خود اعمال داخل در متعلق اجاره است. این داخل بودن مقدمات در متعلق اجاره دو جور تصویر می شود و دو فرض براش امکان داره. یک فرض این است که این مقدمات درسته که از نظر حج جنبه مقدمیت داره، اما از نظر متعلق اجاره در ردیف اعمال حج، یعنی جزء متعلق اجاره است. مانعی نداره که از نظر عمل حج، یعنی از نظر مطلوبیت شرعیه و ارتباطش به شارع، جنبه مقدمیت داره، اما از نظر اجاره و متعلق اجاره بودن نه، مقدمیت نداره، بلکه در ردیف اعمال و مناسک حج. به این کیفیت که مثلا از نائب میپرسن که این پولی که شما گرفتی در برابر چی گرفتی؟ میگه پول در برابر این که از قم بروم به مدینه، پول در برابر این گرفتم، از مدینه به شجره، اونجا محرم بشم، از اونجا بروم به مکه. اینا همه در مقابلش پول گرفته شده. اینا از نظر مدخلیتش در متعلق اجاره همه جزئیت داره، اینطور نیست که از نظر اجاره احرام و طواف یه حسابی داشته باشد، اما طی طریق و رفتن به مدینه یک حساب دیگری، نه از نظر پول گرفتن و وقوع اجرت در برابر هیچ فرقی نمی کنه. همونطوری که در مقابل اعمال حج یک قسمت مال الاجاره و اجرت واقع شده، یک قسمت هم در مقابل این مقدمات واقع شده. پس یک وقت نحوه دخالت مقدمات در متعلق اجاره همون نحوه دخالت اعمال در متعلق اجاره، یعنی همه جزئیت داره، در عرض هم در ردیف هم، بدون اینکه مسئله نفسیت و تبعیتی مطرح باشه، همه در یک ردیف و فی صف واحد. اما یک وقت این است که نه، همون طوری که این مقدمات از نظر مطلوبیت شرعیه مقدمیت داره و بنابر قول به وجوب مقدمه مرز می شود یک وجوب غیری به اونها متعلق شده، از نظر دخول در متعلق اجاره هم همین حساب براشون باز شده، نه حساب نفسیت و استقلالیت. یعنی در متعلق اجاره اینها واردند، دخیلند، اما نحوه دخالتشون مثل دخالت اعمال و مناسک نیست. اونها دخالتشون در متعلق اجاره به عنوان یک دخالت نفسیه و اصلیه است، اما اینها دخالتشون در متعلق اجاره با اینکه اصل دخالت محفوظه، اما در این حال دخالتشون دخالت تبعیه و دخالت غیریه است. پس در حقیقت این صورتهای چهارگانه تصور می شود. حالا یک صورتش که واضحه عرض می کنیم، بعد صورتهای دیگر رو انشاءالله بعدن. اگر موت نائب در اونجایی تحقق پیدا بکنه که ما قائل به اجزاء بودیم و او عبارت از بعد الاحرام و بعد دخول الحرم بود و از طرف دیگر متعلق اجاره تفریق و ذمت المنوب عنه بود، این پول گرفته بود برای اینکه ذمه منوب عنه رو تفریق بکنه، پول گرفته بود برای اینکه اشتغال ذمه منوب عنه رو از بین ببره. خب در این فرض چه باید گفت؟ در این فرض باید گفتش که نائب به مقتضای اجاره عمل کرده و چون به مقتضای اجاره عمل کرده لذا تمام اجرت رو مستحقه. این پول گرفته بود در مقابل تفریق ذمه، خب با موتش قبل بعد الاحرام و بعد دخول الحرم این فراغت ذمه حاصل شد، پس دیگه نائب کمبودی از نظر متعلق اجاره در کارش نبوده، لذا این نائب تمام اجرت رو مستحقه و نتیجتاً تمامی این اجرت انتقال به ورثه نائب پیدا میکنه و بالارث به اونها منتقل میشود. این یک صورت حکمش روشنه تا بقیه صور و بقیه فروض رو ان شاء الله ملاحظه کنیم.